5 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. سفیر بریتانیا در اتحادیه اروپا نامه خروج کشورش از این اتحادیه را به رئیس شورای اتحادیه اروپا تحویل داد. وزیر خارجه ترکیه میگوید درباره بازداشت یک مقام بانکی با همتای آمریکایی خود گفتگو میکند. و دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید قطر و ایران بر سر تخلیه 4 شهر سوری به توافق رسیدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. روز چهارشنبه تیم بارو، سفیر بریتانیا در اتحادیه اروپا، نامه رسمی خروج کشورش از این اتحادیه را به دونالد تاسک رئیس شورای اروپا تحویل داد. همزمان ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، که سه‌شنبه شب نامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را امضا کرده بود، در مقابل قانونگذاران بریتانیایی در مجلس عوام حاضر شد و به صورت رسمی آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا را اعلام کرد. کیوان حسینی همکارم در رادیو فردا الان در استودیوی خبر ماست. کیوان، الان برای ما بگو الان دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟ آیا به طور واقعی بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شده؟
سلام بر تو و باقی شنونده ها. اتفاقی که امروز رخ داده این هستش که بعد از 9 ماه که مردم بریتانیا رأی دادن به خروج از اتحادیه اروپا، نخست وزیر این کشور یک نامه نوشته به دونالد توسک رئیس شورای اروپایی، که البته من یه تصحیح کوچیکم بکنم، ایشون رئیس شورای اروپا است که سران اتحادیه اروپا درش حضور دارن. شورای اتحادیه اروپا اون شوراهایی هستش که وزرای کشورهای اروپایی توش میشینن و در واقع این پستی هستش که میشه بهش گفت رئیس اتحادیه اروپا، چون جمهوری نیست، نمیگن رئیس جمهور تو فارسی، ولی خب به انگلیسیش همون پرزیدنت هست. نامه به دست ایشون رسیده و در این نامه گفته شده که بر اساس ماده 50 پیمان لیزبون، که دوباره این پیمان هم شبیه به قانون اساسی، اسمش قانون اساسی نیست ولی قانونیه که بر اساس اون اتحادیه اروپا اداره میشه، بر اساس ماده 50 همه کشورها حق دارند که اگر بخواند درخواست خروج بدن و خارج بشن. برای اولین بار در تاریخ یک کشور این درخواست رو مطرح کرده که اون کشور بریتانیا هست و امروز این نامه به دست اتحادیه اروپا رسیده و در این نامه هم البته تاکید شده که بریتانیا میخواد یک شریک متحد و در ائتلاف با اروپا و اتحادیه اروپا باقی بمونه ولی از اتحادیه اروپا رسما خارج بشه. بدین ترتیب از امروز روند خروج و مذاکرات آغاز خواهد شد و بر اساس اون چیزی که در قانون اومده 2 سال فرصت داره اتحادیه اروپا و بریتانیا که تکلیف این داستان روشن بکنه. دقیقاً 2 سال دیگه در روزی چون امروز کار باید تموم شده باشه، احتمالش هست که زودتر هم تموم بشه، ولی خب خیلی میگن که تمام این 2 سال فرصت رو استفاده خواهند کرد برای مذاکره و تعیین چگونگی این خروج.
اما کیوان، یک کمی برای ما باز کن ماجرا رو. در نهایت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به چه معناست و چه اتفاق عملی قراره رخ بده؟
ببینید، اتحادیه اروپا یک نظام حقوقی بسیار پیچیده است با ترمینولوژی گیج کننده ای، مثل همین داستان شورای اروپا، شورای اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپایی و پارلمان اروپا، دادگاه اتحادیه اروپا که باز با دادگاه حقوق بشر اروپا متفاوت است. بریتانیا از همه اینها میاد بیرون، یعنی در هیچ کدوم اینها دیگر نماینده نخواهد داشت، نه در پارلمان اروپا و در هیچ کدوم از تصمیم گیری ها هم هیچ نقشی نخواهد داشت. تصمیم گیری های اتحادیه اروپا هم به 2 شکل انجام میشد. یک بخشی از تصمیم ها در بروکسل گرفته میشد و همه باید انجام میدادند، بخشی از تصمیمات هم به این شکل هستش که کشورها میتونن ردش بکنن. به هر حال در هر دوی این تصمیم ها هر چی تصمیم گرفته بشه دیگه شامل حال بریتانیا نخواهد شد بعد از این 2 سال. مهمتر از این هستش که اتحادیه اروپا از بازار مشترک اروپا خارج میشه، دیگه شامل حال رفت آمد آزاد نیروی کار، سرمایه و سرویس نخواهد بود. و سومین نکته بسیار مهمی هم که داره اتفاق میفته، گمرک بریتانیا هست که چه در قبال باقی کشورهای اروپایی که هیچ گمرک عملا وجود نداشت و چه کشورهای سوم، کشورهای غیر اتحادیه اروپا، از الان بریتانیا باید بره با تمام اون کشورها هم دوباره مذاکره بکنه ببینه تکلیف چه خواهد بود، به خاطر اینکه تمام اون کشورها بر اساس اتحادیه اروپا با بریتانیا رفتار می‌کردند. خب اون قسمت هم تمام خواهد شد. وقتی همه این اتفاقات افتاد و در واقع تکلیفش از نظر اقتصادی روشن شد، از نظر سیاسی هم شما حساب بکنید که مثلا جایی که خانم موگیرینی به عنوان نمونه میاد توی مذاکرات هسته‌ای میشینه از طرف اتحادیه اروپا، اونجا دیگه بریتانیا رو نمایندگی نخواهد کرد و هیچ نماینده سیاسی خارج از دولت بریتانیا این کشور رو نمایندگی نخواهد کرد، چه در سازمان ملل و چه در باقی سازمان‌های بین‌المللی.
اما کیوان، اتفاقی که وجود داره اینه که خب مردم بریتانیا رأی دادن و خواستن که از اتحادیه اروپا خارج بشن. طرف مقابل چطور؟ واکنش کشورهای عضو اتحادیه اروپا که حالا به نظر میرسه یک عضو مهم رو داره از دست میده، چه واکنشی دارن نسبت به این موضوع؟
شورای اروپایی، همون شورایی که سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا جزوش هستند و یعنی رؤسای جمهور نخست وزیرها توش هستند، یک بیانیه صادر کرد. به هر حال میتونیم حدس بزنیم که تا اندازه آمادند. 9 ماه هست که این صحبت‌ها داره میشه و اتفاقا آقای توسک خیلی اصرار داشت که هرچه سریعتر این مذاکرات شروع بشه. در بیانیه‌ای که شورای اروپایی منتشر کرده، خب طبیعتاً ابراز تأسف شده از اینکه بریتانیا میخواد خارج بشه، ولی در این حال خیلی خلاصه و مفید توضیح داده شده که چگونه این جدایی باید انجام بشه و اونجا گفته شده که اول از همه یک راهنمایی باید به تصویب برسه، چه در درون اتحادیه اروپا و چه در بریتانیا. در اون راهنما تعیین بشه که چگونه مذاکرات انجام بشه، بر اساس راهنمایی که انجام تصویب میشه مذاکرات آغاز بشه و در پایانش هم گفته شده که ما خیلی علاقمندیم که این روند با سرعت بسیار زیادی انجام بشه و هرچه سریعتر اتفاق بیفته. این از این جهت هستش که میخوان از این حالت بلا تکلیفی زودتر در بیان تا بدونن که تکلیفشون چی میشه، چون به خاطر اینکه روی هم بازارهای اروپایی هم روی بازار بریتانیا میتونه تاثیر منفی داشته باشه ادامه پیدا کردن این بلا تکلیفی.
خب ولی در هر حال گویا قرار هستش که 2 سال زمان داشته باشن برای این تغییرات. سپاسگزارم از همکارم کیوان حسینی. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید درباره بازداشت معاون مدیر کل هالک بانک در آمریکا با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفتگو خواهد کرد. آقای تیلرسون قرار است در هفته جاری به آنکارا برود. مولود چاوشوغلو در مصاحبه‌ای با شبکه خبری TRT خواستار روندی شفاف برای رسیدگی به پرونده هاکان آتیلا معاون مدیر هالک بانک شده است. آقای آتیلا روز سه‌شنبه به اتهام همکاری با رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای برای دور زدن تحریم‌های ایران بازداشت شد. دادستان‌های آمریکایی می‌گویند آقای زراب متهم است که به همراه چند تن دیگر با فریب بانک‌های آمریکایی از طریق ثبت شرکت‌های پوششی و فاکتورهای جعلی تحریم‌های ایران را دور زدند. رضا زراب 33 ساله در آمریکا در بازداشت به سر می‌برد. در همین باره روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه نوشت رضا زراب، رودی جولیانی شهردار پیشین نیویورک و از نزدیکان به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به تیم حقوقی خود افزوده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن قرار دارد روز چهارشنبه خبر داد که در پی توافقی بین قطر و ایران تخلیه 4 شهر در سوریه انجام خواهد شد. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، ساکنان زبدانی و مزایا 2 شهر که تحت تصرف نیروهای دولتی هستند در قبال تخلیه 2 شهر عموماً شیعه نشین کفریا و فویه خانه هایشان را ترک خواهند کرد. رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که توافق بین قطر و ایران ساعت پایانی روز سه‌شنبه به دست آمده و مخالفان مسلح اسلامگرا در شهر ادلب نیز با این توافق موافقت کردند. بنابر گفته رئیس دیدبان حقوق بشر، تخلیه این شهرها تا روز 15 فروردین آغاز نخواهد شد، اما برای نشان دادن حسن نیت از نیمه شب آتش بس در این مناطق آغاز شده است. بنابر این خبر، توافق به دست آمده شامل آزادی 1500 زندانی توسط دولت سوریه نیز هست. رهبران کشورهای عضو اتحادیه عرب روز چهارشنبه در اردن نشست سالانه خود را آغاز کردند. ملک عبدالله پادشاه اردن در آغاز این نشست خطاب به اعضای اتحادیه عرب گفت صلح در خاورمیانه بدون ایجاد یک کشور فلسطینی در قالب راه حل 2 کشور به دست نخواهد آمد. پادشاه اردن همچنین اسرائیل را متهم کرد که با تسریع شهرک‌سازی‌ها در مناطق اشغالی فرصت دستیابی به صلح را از بین میبرد. جنگ در سوریه و یمن و وضعیت لیبی از دیگر موضوعات مهم نشست رهبران اتحادیه عرب است. این نشست در آستانه دیدارهای جداگانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با رهبران مصر و اردن در ماه آینده میلادی انجام میشود. و اما مقامات ارشد آمریکا در کنفرانس سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل ایپک بر تعهد آمریکا به اسرائیل تاکید کردند. آنها در کنفرانس ایپک همچنین با نکوهش توافق هسته‌ای از موضع سرسخت واشنگتن در قبال تهران سخن گفتند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
سفیر آمریکا در سازمان ملل در جلسه عمده‌ترین لابی حامی اسرائیل در آمریکا موسوم به ایپک با انتقاد از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 اظهار داشته است که جمهوری اسلامی را شدیداً تحت نظر خواهند داشت. نیکی هیلی دوشنبه در کنفرانس سالانه کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل در واشنگتن حصول توافق هسته‌ای و تصویب آن را وحشتناک خواند. و این توافق را موجب تقویت تهران و مسکو و جسورتر شدن جمهوری اسلامی دانست. نماینده آمریکا در سازمان ملل در جلسه ایپک همچنین گفت که آمریکا اجازه نخواهد داد تا قطعنامه دیگری علیه اسرائیل تصویب شود. وی به قطعنامه 2334 شورای امنیت ملل متحد اشاره داشت که دی ماه گذشته در اواخر دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در واقعی غیر منتظره بدون وتوی آمریکا تصویب شد و در آن از اسرائیل خواسته شده است ساخت و سازها در اراضی اشغالی را متوقف کند. معاون رئیس جمهوری آمریکا هم در کنفرانس ایپک تأکید کرد که عملکرد جمهوری اسلامی زیر نظر قرار دارد و آمریکا اجازه نمی‌دهد سلاح هسته‌ای تولید کند. مایک پنس با تکرار هشدار آمریکا اظهار داشت که جمهوری اسلامی رسماً اخطار گرفته است. اما اظهارات مقامات ارشد آمریکا در کنفرانس سالانه ایپک تا چه اندازه می‌تواند جدی و حائز اهمیت باشد؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در اسکاتلند در گفتگو با رادیو فردا سیاست خارجی دولت جدید آمریکا را همچنان نامعلوم می‌داند.
شاید تا حدودی اظهارات سفیر آمریکا در سازمان ملل و همینطور معاون رئیس جمهور رو به اصطلاح خودمون با خرج خارجی باید تلقی بکنیم. البته نگاه دولت آقای ترامپ نسبت به جمهوری اسلامی به خصوص به توافق اتمی نگاه مثبت و همراهی نبود و این رو همه کس میدونست. ولی وقتی که مغز متفکر شماره یک او یعنی آقای مایکل فلین مشاور ارشد امنیت ملی آمریکا ناگزیر از کنارگیری شد، نوعی ابهام در سیاست خارجی آمریکا در رابطه با ایران دیده میشد و تردیدهایی رو این ابهام نزد به خصوص همسایگان ایران ایجاد کرده بود. ما شاهد هستیم که در طول 3 هفته گذشته اول نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و بعد نایب ولیعهد عربستان محمد سلمان عازم واشنگتن شدند و در هر دو مورد هم بدون اینکه مقامات رسمی آمریکایی چیزی گفته باشند، مقامات میهمان بودند که از نظر مشترک در تقابل با ایران یاد کردند. حالا به بهانه برگزاری لابی اسرائیلی ها در واشنگتن، مقامات رسمی آمریکا اظهار نظرهای خودشون رو جدیتر میکنن و شکل رسمی تری به اون میدن. هنوز به نظر من سیاست خارجی آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی شکل نهایی نگرفته، ولی در همین مراحل مقدماتی شکل گرفتن به نظر میرسه که تأثیر نیروهای منطقه‌ای در شکل دادن به این سیاست جدیتر از پیشه.
تهران همواره تأکید کرده است که برنامه هسته‌ای ایران غیر نظامی و صلح‌آمیز است. جمهوری اسلامی اسرائیل یکی از اعضای ملل متحد را رژیم غاصب می‌خواند و به رسمیت نمی‌شناسد و طالب نابودی آن است. اسرائیل جمهوری اسلامی را تهدید عمده‌ای برای امنیت و ثبات در منطقه و جهان می‌داند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد.
سلام بر شما، شهرنوش پارسی‌پور هستم، نویسنده کتاب‌های توبا معنای شب، اقلابی، زنان بدون مردان و چند رمان و داستان‌های کوتاه دیگه و 2 کتاب خاطره. امیدوارم که حال شما خوب باشه، سال نو بر شما مبارک باشه و بسیار سال خوبی داشته باشید. امسال سال خروسه و میگن خروس‌ها خیلی پرکار هستن و کار زیادی برای شما هم هست که باید انجام بدید. در این حال عصر دلف هست، یعنی The Age of Aquarius، یعنی چرخش جهان بر روی مدار ماه بهمن هست، یعنی در حقیقت اول بهار آخر بهمنه و ماه بهمن همطور جلو میاد تا در طی 2000 سال سرتاسر جایی رو که الان ما فکر میکنیم فروردینه بگیره. در نتیجه شما در ماه بهمن دارید سال رو تحلیل میکنید، ولی بطره یه ایدهی که از قدیم بوده ظاهرن در ماه فروردین هستید. به حال ایج آف آکواریوس زمانیست که فکر میکنن خیلی تحولات به نفع بشریت انجام خواهد شد. این سال نو بر شما مبارک باد.
با پایان پیام نوروزی شهرنوش پارسی‌پور نویسنده ایرانی ساکن آمریکا به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.